الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين
بولايته
علي بن أبي طالب والأئمة المعصومين عليهم السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. ذکر دلم مدح و ثنای علی است، حال خوشم حال و هوای علی است. ذات الهی که مرا خلق کرد، هرچه به من داد ولای علی است. خلوت من جلوت من با علی است، دار و ندارم همه یک یا علی است. یا علی مدد. با نام و یاد خدای عزیز و بخشنده و مهربان کلام را آغاز میکنیم که نامش بهترین نامها و یادش آرامش جانها و دلهاست. سلام علیکم به روح ماه شما بیننده های عزیز و ارجمند شبکه جهانی ولایت، هر کجا که هستید. برنامه زنده حبل المتین رو از این شبکه نورانی همراهی می‌فرمایید. در ایران اسلامی هستید، شمال و جنوب و شرق و غرب و مرکز و هر جای این کره خاکی. الهی شکر که خدا باران رحمت الهی رو داره نازل می‌کنه در شهر مقدس قم و خیلی از شهرهای و استانهای ایران اسلامی. رحمت الهی در حال نزول هست و انشاءالله در روزهای آینده هم ادامه پیدا خواهد کرد و انشاءالله این سال همچنان سال پربرکت برای همه ما و همه شما باشه. این ایام رو هم بهتون تبریک عرض میکنم. انشاءالله که دلتون خوش باشه، الهی که عاقبت به خیر باشید هر کجا که هستید و سالی که ابتداش با ولادت با سعادت حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها و آخرش هم با ولادت با سعادت حضرت زهرای مرضیه سال فاطمی به همتون تبریک عرض میکنم، بر همتون مبارک باشه و خدای متعال رو شاکریم که به ما عمری داد برای اولین برنامه حبل المتین در سال 1395 به خونه های شما اومدیم، گیرنده هاتون رو باز کردید، این شبکه و این برنامه رو برای دیدن انتخاب کردید و ما هم از این بابت خیلی خوشحالیم. همه بر بچه های شبکه جهانی ولایت، مخصوصا برنامه زنده حبل المتین، یک شب دیگه اومدیم به خونه تون تا انشالله این برنامه رو با دست پر تقدیم حضور شما بکنیم. و طبق معمول برنامه گذشتمون در محضر استاد حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم، اما قبل از سلام علیک با ایشون می‌خواستم بگم که راه‌های ارتباطی رو زیرنویس بکنید که آیت خودش خیلی از من زرنگ‌تر بود. معلومه که در سال جدید خیلی خیلی با انرژی بیشتر و مضاعف مثل سایر بچه‌ها که تو اتاق فرمان هستن اومدن تا انشالله بتونیم برنامه‌های خوبی رو تقدیمتون بکنیم انشالله. خب 301203 که براتون ناماشناست و همچنین واتساپ و تلگرام شبکه جهانی ولایت، این راه‌های ارتباطی است که به هر شکلی که دل مهربانتون، دل پاکتون، دل پر امیدتون می‌خواد میتونید با ما ارتباط برقرار بکنید و حرفای دلتون رو به ما بگید. من به نیابت از شما چند دقیقه پیش روی ماه حضرت استاد و دستش رو بوسیدم که هم تبریکی گفته باشم و هم که شما شاید خیلی هاتون دوست داشتید در لحظات ابتدایی سال یک تبریکی بگید و دست بوسی داشته باشید. به نیابت از شما من این وظیفه رو انجام دادم. حضرت استاد سلام علیکم و رحمت الله.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده هم خدمت همه بینندگان عزیز، گرامی، دوست داشتنی که در هر کجای این گیتی بهناور بیننده این برنامه هستند و ما را مهمان کانونی گرم و با صفای خانواده خودشون در اولین روزهای سال 1395 شمسی کردن، خالصانه ترین سلامم رو همراه با تبریک سال نو و سال ولایت و سال فاطمی تقدیم می کنم و خدا را قسم می دهم با آبروی صدیقه طاهره که انشاءالله امسال ما را سال فرج مولای من بقیت الله العظم قرار بدهد، سال پیروزی رزمندگان و مجاهدین و مدافعین حرم اهل بیت عصمت و طهارت در سوریه و عراق و همچنین عزیزان ما در یمن انشاءالله و در دیگر بلاد اسلامی که فتنه و وهابیت تکفیری داره در اونجا ریشه دوانده، خدا انشاءالله با آبروی حضرت زهرا و همه رزمندگان و مدافعین عدل و عدالت انشاءالله پیروزی نهایی نصیب کند، ریشه و وهابیت تکفیری را برای همیشه از صفحه گیتی برکند. و امیدواریم که انشاءالله خدا با آبروی صدیقه طاهره حوائج ما و حوائج شما گرامیان را برآورده نماید، دغدغه‌های فکری ما را برطرف سازد، دعاهای ما را به اجابت برساند. سال فاطمی هست، اول سال، یک ولادت صدیقه طاهره که انشاءالله ظاهرن هفته آینده هست داریم.
نه همین هفته است استاد.
همین هفته سال،
چهارشنبه
همین هفته است، بله. و انشاءالله آخر سال هم باز ما یک میلاد از حضرت زهرا سلام الله علیها داریم. ما زنده به لطف و رحمت زهراییم، ما زنده به لطف رحمت زهراییم، مأمور برای خدمت زهراییم. روزی که تمام خلائق حیران هستند، روزی که تمام خلق حیران هستند، ما منتظر شفاعت زهراییم. ما گوشه نشینان غم فاطمه ایم، محتاج عطا و کرم فاطمه ایم. یک عمر گر تو شمع بسوزیم کم است، دل سوخته عمر کم فاطمه ایم. سرفصل کتاب آفرینش زهراست، سرفصل کتاب آفرینش زهراست، روح ادب و کمال بینش زهراست. روزی که گشایند در باغ بهشت، مسئول گزینش و پذیرش زهراست. ما در خدمت
خیلی ممنونم استاد، دست شما در نکنه. چقدرم اشعار قشنگ و زیبایی متبرک شد ابتدای برنامه‌مون با نام حضرت صدیقه طاهره فاطمه زهرا، مادر، مادر همه ما شیعیان و محبان و عاشقان اهل بیت عصمت و طهارت. ان شاء الله که روز مادرم که در پیش رو هست، به همه مادرها هم پیشاپیش تبریک میگم. خب پس ما منتظرتون هستیم، انشاءالله پیاماتون رو به دست ما برسونید. ابتدای سال هست، به هر صورت اگه دوست دارید تبریک بگید، اگر دوست دارید اعلام بکنید که ما همراه هستیم با شبکه جهانی ولایت، به هر شکلی که دوست دارید ما منتظر هستیم پیام‌های شما رو از طریق زیرنویس شده دریافت بکنیم. ما در سال گذشته برنامه زنده حبل المتین بحث مفصلی رو در خصوص بحث موضوع فدک و قضیه فدک داشتیم. میخواییم که انشالله باز در این برنامه بحث رو ادامه بدیم و کاملش بکنیم. جناب استاد، به دنباله بحث فدک که حالا ناتمام هم مونده بود، اگر دوستان مخاطب ما، چون یکی از توانایی های شما در مفید و مختصر گفتن هست و ما تو برنامه های مختلف موضوعات مختلف وقتی که به پایان میرسیم، مثلا تو 5 دقیقه تمام آنچه که شاید در یک سال بیان کردید رو مختصر و مفید بیان میکنید، به خاطر همین هم چون دوست دارم که دوستان اگه بخوان قضیه فدک رو خلاصه و مفید دریافت بکنن، یک خلاصه از مباحث گذشته بفرمایید تا بحث جدید رو آغاز کنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، و به نستعین و هو خیر ناصر و معین. الحمدلله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله، لا سیما علی مولانا بقیت الله، و لعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امر الى الله، ان الله بصير بالعباد، حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. قبل از آن که سوال جناب آقای بزرگوار رو پاسخ بدهم، من یکی دو نکته رو لازم میدانم یک تذکری داده باشم. نکته اول، دوستان داخل و حتی دیدم که از بزرگواران از کشور افغانستان پیامک داده بود که آقا شما 2 هفته از برنامه ندارید، این شبکه های برای شما بلعم با اورای لس آنجلسی شایع کرده که برای شما عرض کنم جلوی برنامه هایشون رو گرفتن، چون از قم بیرون کردن. حالا دیگه از بلعم با اورا بیش از این ساخته نیست. ما خب عزیزان مستحضر هستن، خب عزیزان ما در طول سال شبانه روز اینجا مشغولن، حتی بعضی از عزیزان ما 16 ساعت یعنی 2 تا شیفت 8 ساعت اینجا مشغول هستن. خب دیگه ما گفتیم یک هفته تعطیلی کامل که ما فقط تکرار برنامه گلچین برنامه ها رو ما گذاشتیم. این عزیزان اگر مسافرتی میخوان برن، زیارتی میخوان برن، دید بازدیدی صله ارحامی بخوان بکنن برن. ما دیگه این هفته تقریبا از دیشب اولین برنامه زندمون با حضور آقای ابوالقاسمی و جناب عالی شروع شد. ما هم دیگه امشب برنامه رو شروع کردیم و من در طول این یکی دو هفته استن از قم خارج نشدم، شاید به جز یکی دو مورد دیدن ارحام از خونه بیرون نرفتن. همینطوری روزی شاید 17 18 ساعت مشغول کار بودیم، خیلی از کارهای عقب مانده. طبعا این روزها خیلی روزهای بابرکتی بود، یعنی واقعا بابرکت بود. من این تقریبا 7 8 روزه به اندازه 30 40 روز کارهای عقب مانده رو الحمدلله به فضل الهی، چون دیگه تلفنی و غیری هم نبود و برنامه شبکه هم که دیگه قبل از عید همه رو دوستان چیده بودن، خیلی ما دغدغه ای نداشتیم. هازا من فضل ربی. و این آقای عقیل بیعقل خودمون هم توی یکی از این برنامه‌هاش خب ما گفتیم این شعر بخش عربیمون نیاز هست یه مقدار تقویت بیشتری بشه، ما یه مقدار حضورمون رو اونجا بیشتر باشه. گفتیم شبهای جمعه رو جناب آقای ابوالقاسمی، حالا شاید یک مسافرت تبلیغی هم داشته باشن که یکی دو ماه نباشن که ما دوباره باز بر میگردیم. بله ایشون خودش داره میگه بر این که بله ظاهر ما به قدری علیه ایشون حرف زدیم و صوتی ها دیگه ایشون دیگه برنامه هاشو دیگه دارن کم میکنن، کنسل میکنن. حالا به قول شتر در خواب بیند فن بدانه و گهی لب لب خورد گه دانه دانه. یعنی واقعا من تعجب میکنم. البته اون دانشمند معاصر جهان اسلام خوب اسمی را گذاشت، واقعا عقیل بیعقل. واقعا کسی برنامه هاشون رو نگاه کنه، مثلا یک شبی که همون برنامه ما داشتیم در رابطه با خلافت امیر المؤمنین و امامتش از زبان خودش، من از کتاب احمد ابن حنبل من آقا به صحابه نقل کردم. خب ایشون پخش کرد گفت ببین پاورقی ایشون نخوندن، بعد پاورقی شروع کرد خواندن، دید که خط اولش به نفعش بود، خط دوم سوم به ضررش، سریع خلاصه به قول چیز رو عوض کرد. اینا دید نه بد جوری، حداقل بابا جان شما مطالعه میکردید ببینید که چی هست، از ما کاری با پاورقی نداریم. ما میگیم احمد ابن حنبل اینطوری گفته، اگر ما میادیم نسبت به پاورقی اظهار نظر میکردیم. حالا انشالله اونم جوابش رو شاید دوستان عزیز ما بدهند. ولی خب یک نکته جالبی که بود در این برنامه، من گفتم خب در اینجا آقا امیرالمومنین میفرماید که من ولی از طرف پیغمبرم. گفتم آقا ولی در اینجا این همون کلمه ولی در کتاب صحیح مسلم جلد 5 صفحه 152 حدیث 4468 هر ولی اونجا معنا دارد، اینجا همون معناست. جالب بود اینه پخش کرده نهای بی عقل، بعد گفت آقا هیچ جا کلمه ولی به معنای خلیفه و امام نیامده. خب حداقل اینقدر به قول عقل داشت که این قسمت آخر رو پخش نمی کرد که من گفتم این کلمه ولی در صحیح مسلم از قول خلیفه دوم و اول آمده. و به هذا من فضل الله تبارک و تعالی، به تعبیری که از امام سجاد نقل میشه، الحمدلله الذی جعل اعداءنا من الجهلا یا من الهمقا، هذا من فضل الله تبارک و تعالی. و واقعا شکر میکنیم خدای عالم را که واقعا توفیق داد که اولا بچه مسلمان ها بچه شیعه ها واقعا احساس و غرور میکنن به شیعه بودنشون، افتخار میکنن. خب خیلی از عزیزان تماس میگیرن، خب دارید میشنوید، میگن ما شیعه بودیم و شیعه شناسنامه شبکه ولایت ما را با شیعه واقعی و حقیقی آشنا کرد و ما نمیدانستیم شیعه این همه دلیل و برهان از کتاب سنت، اونم از کتاب آیان اهل سنت داره، نه فقط از کتاب‌های شیعه. این یک نکته. نکته دیگر این خطر وهابیت تکفیری این تروریست ها هست که خب بارها تذکر داده شده توسط مراجع بزرگوار شیعه، چه در ایران چه در عراق چه در جاهای دیگر، و ما خودمون در اینجا بارها گفتیم که این وهابیت تکفیری هیچ ارتباطی به اسلام ندارن، رابطه بین اینها و بین اسلام و قرآن نیست، اینها هدف نهاییشون خلاصه بی آبرو کردن اسلام هست و اسلام را یک دین خشن و یک دین ترور و آدمکش معرفی کنن. الان در غرب وقتی کلمه اسلام رو میشنون بلا فاصله این ترورها و آدمکشی و سربریدنها و آتش زدنها در اذهان تداعی میشه. و من از همه عزیزان در هر کجای دنیا صدای ما را میشنون، این یک تکلیف شرعی و واجب عینی برای همه هست که در هر کجا هستید، حتی تو تاکسی میشینید، حتی آسانسور میخواد برید بالا 4 نفر هست، اونجا به اندازه توان خودتون اعلام کنید که آقا این وهابیت، وهابیت تکفیری رابطه با اسلام ندارند و اینها نه تنها شیعه را تکفیر میکنند، اهل سنت را تکفیر میکنند، مسیحی ها را تکفیر میکنند، یهودی ها را تکفیر میکنند، اصلا غیر از خودشون، غیر از وهابی ها همه را تکفیر میکنند. مثلا عزیزانی که در اروپا و آمریکا هستند، حالا شاید اونجا دولت مردان یا مردم برای مسائل دینی خیلی زیاد اهمیت ندن، ولی بحث امنیت برای اونها یه بحث ضروری است. این یک واجب هست برای همه، مثل نماز صبح واجبه، مثل روزه ماه رمضان واجبه که به همه اعلام کنید، به شهروندان، به مسئولین که بابا تفکر وهابیت تکفیری امنیت شما را به خطر میندازه. اگر امنیتتون رو دوست دارید در برابر این تکفیری ها بیستید، اینها را بال پر ندید، این همه اسلحه های مدرن در اختیار اینها قرار ندید. پیغمبر اکرم فرمود من حفر بئرا لاخی او الله فی، هر کس چاهی برای دیگری بکند خدا خود او را در ته چاه قرار میدهد. خب الان شما میبینید ترکیه این همه جنایت کرد، این تروریست ها را آموزش داد، تو بیمارستان ها از اینها پذیرایی کردن، مداوا کردن و جنایت، خب خودشون گرفتار شدن. ما ببینید هر کجا هر انسانی کشته می شود برای ما دردآوره، چه مسلمانش باشه، چه یهودیش باشه، چه مسیحیش باشه، چه سنی باشه، چه شیعه باشه، حتی برای این تکفیری هایی که دارن کشته می شود ما ناراحتیم که چرا باید این چنین باشه. خب جناب آقای اردوغان بزرگوار، شما اگر واقعا دوست دارید شهروندان خودتون رو، دلتون میسوزه، این مردمی که در سوریه و عراق دارن زندگی، اونا هم انسان هن. اینها هم پدر مادر دارن، اینها هم فرزند دارن. این همه جنایاتی که انجام دادید شما در همراهی با اروپا و آمریکا در کشتار مردم بیگناه سوریه، به شما چه مربوطه؟ شما کشور خودت رو اداره بکن. در سوریه چه آدم خوب چه آدم بد، چه ظالم چه فاسق، به شما چه ربطی داره که دارید دخالت میکنید؟ خیلی جالب بود که وقتی در قضیه بروکسل خانم موگرنی که گریه کرده بود و نمی پرچم ها را نیمه افراشته کردن، ایشون گفت عجب، این خلاصه برخورد دوگانه، اگر در ترکیه این همه کشته می شود اینا گریه نمی کنن، اینا پرچم را نیمه افراشته نمی کنن، ولی در اروپا اگر 30 نفر 40 نفر کشته می شود اینها پرچم ها را نیمه افراشته می کنن. جناب آقای اردوغان عزیز، چطور شما برای 100 نفر 200 نفر شهروند ترکیه کشته می شوند، خدا لعنت کند اونهایی که این طرح رو دادن، خدا لعنت کند اونهایی که مباشر قتل بودن، خدا نگذره، خدا لعنت کند اونهایی که پشتیبانی کردن اینها را، خدا لعنت کند اونهایی که اینها را تشویق کردن، سلا در اختیار اینها قرار دادن. خب جناب اردوغان، این انسانهایی که در سوریه و یمن و عراق هم کشته شدن، اینها هم انسانن، مسلمانن، اینها همشون اهل نمازن، اهل عبادتن. و خیلی عجیب بود وقتی رسانه ها تصویری از خانم موگرنی چیز کردن، اگر دوستان مانیتور من رو یک لحظه محبت کنن، بله برای 30-40 نفر افرادی که کشته می شوند اشک می ریزن و ناراحتن و با این چیز بغل هم و همدیگه تسلیت می گن. ولی ما عرض می کنیم جناب آقای اردوغان، جناب سرکار خانم موگرنی، آیا فقط افرادی که در فرانسه و در برای بلژیک کشته میشوند، اینها انسانند، برای اینها باید اشک ریخت. یا کسانی که در سوریه و عراق و یمن و سوریه و افغانستان پاکستان کشته میشوند، اینها هم انسانند. من فقط در اینجا یک تکه هایی رو، عزیزان مانیتور من دوباره محبت بکنن، تعداد قربانیان جنگ در سوریه که البته اینها مال سال گذشته هست ولی من دیگه جریرش چیز نداشتم، شما ببینید بیش از 150 هزار مرگ میر در سوریه بر اثر جنگ داخلی و بیش از 7985 کودک کشته شده، حدود 54480 از نیروهای دولت اینا مسلمانن، انسانن، اینها هم اینها لا مذهب نیستن، اینها برای شما از کنم کافر نیستن، اینها خب اینها هم نیاز هست بر اینکه برای اینها هم باید اشکی ریخته بشه. و یا در یمن ببینید، من جدیدترین آمار رو که من تونستم به دست بیاورم، ببینید به دولت مردان آمریکا، دولت مردان اروپا و آقای اردوغان و غیره، بنا به آمار سازمان‌های بین‌المللی 6300 نفر در یمن کشته شده در این یک سال، ده ها هزار زخمی شده، هزاران خانواده آواره شدند و در میان سعودی‌ها میلیاردها دلار هزینه کردند و به علت کاهش کم سابقه گیونت نب با کسری بودجه 98 میلیارد دلاری مواجه شدند. خب آیا اینها هم انسانن؟ اینها هم بشرن؟ الان دیگه چیزی در یمن جا نگذاشتن. حتی شما ببینید چقدر مدارس رو، چقدر مساجد رو، چقدر مراسم عروسی ها رو اینها به خاک خون کشیدن. خیلی عجیبه. یعنی واقعا من گمان نمی کنم در تاریخ جنایتکاری همانند آل سعود بشریت سراغ داشته باشه. ولی متاسفانه خانم مگرنی، همین افرادی که در یمن کشته می شود با سلاحاتی که شما از اروپا در اختیارش قرار می دید، اینها مادر دارن، مادرها گریه می کنن. این عزیزانی که از دست می دن فرزندان خردسال کوچک دارن، پدر مادر پیر دارن، برادر خواهر دارن، دارن شبانه روز زجر می کشن. چطور شما برای 30 تا 40 تا، اونام برای ما عزیزن، خدا لعنت کند اونایی که در فرانسه و در بلژیک و در جاهای دیگر دارن این جنایات رو انجام میدن. یا شما ببینید آمار کشته های عراق رو که البته در اینجا مطلب خیلی زیاد هست، من خیلی زیاد نمیخوام برای شما عرض کنم تفصیل بدم، ولی آنچه که مهم هست در اینجا عزیزان دقت بکنن، من فقط یک بخشی از اینها را که در بعضی از سایت ها آمده که 30 تا 50 هزار نفر عناصر مسلح زیر لوای گروه تروریستی دولت اسلامی دارن می جنگن و در مناطق کوهستانی 40 هزار غیر نظامی در منطقه جبل سنجار محاصره شدن، هیچی برای خوردن ندارن. آیا اینها گریه کردن نداره؟ و اگر این سد موصل رو خراب کنن، بیش از 500 هزار غیر نظامی جانش در خطره. خب اینها یا 1.5 میلیون تعداد ساکنان اربیل و غیره، اینها همه انسان هستن و اینها واقعا نیاز دارن بر اینکه از اینها حمایت بشه، برای اینها هم گریه کنن. در یکی از سایت ها آماری که من دیدم، عزیزان دقت بکنن که آمار دقیق آمده بر اینکه اینها چقدر انسان کشتن در عراق و چه جنایت هایی کرده اند و در افغانستان و غیره اینها چه، بله، سازمان ملل در گزارش آمار کشته شدگان توسط داعش را تا قبل از سال 2015 و در 2015 چقدر بوده آمار ما نداریم، تعداد 240 هزار نفر اعلام کردن.
برای 30 نفر پرتمانی مفراشته میشه، اشک تمساح میریزن، گریه میکنن، دلشون میسوزه. این همه خب دوستانی که تازه از اروپا از آلمان اومده مثلا وحشت تمام مردم اروپا را گرفته. گفت اصلا تو خیابان که میری انسانها همه مردم دارن وحشت دارن که نباشه الان اینجا یک انتحاری بیاد و خلاصه مواد منفجرش رو منفجر کنه. میگه اصلا امنیت تو کوچه ها خیابان ها نیست، تو خونه ها نیست. ما برگشتیم به ایران، تازه قدر ایران رو ما میدانیم. و یک نکته پایانی عرض من دیگه تمام بکنم، من از همه عزیزان شیعه و عزیزان اهل سنت داخل کشور تقاضا میکنم، پیشانی همه را میبوسم، قدر این امنیت رو بدانن. و تمام دنیا دنبال این هستن که ایران را همانند سوریه، همانند عراق ناامن کنن، کشت و کشتار را بندازن، این امنیت را از دست ما بگیرن. ولی من یقین دارم که انشاءالله عزیزان اهل سنت ما بیدارن، شیعیان ما کاملا بیدارند و دست از اختلافات جناحی انشاءالله برمی دارن. حالا مسائلی پیش میاد و غیره، اینها به قول دولت مردان اگر اختلاف سلیقه با هم دارن، مثل اعضای یک خانواده است، مثل دوتا برادر با هم دیگه گلایه می کنن، سر هم دیگر هم داد می کشن، فریاد می کنن، دوباره من سر سفره با هم می شینند و غذاشون و چایشون رو شیرنیشون رو میخورن و میخندن، همدیگر رو میبوسن. اینا تصور نکنن بعضی ها که بله حالا یک چهار تا مسائل پیش آمد، بله چنین است و چنان. و همچنین عزیزان اهل سنت ما دقت کنن، این وهابیت تکفیری و این تروریست ها غیر از این که دنیای شما را بگیرن، آخرت شما را بگیرن، چیزی دیگری در چنتشون نیست. از جوانان عزیز اهل سنت من تقاضا میکنم، پیشانشون رو میبوسم، دستشون رو میبوسم، تلاش کنند جنایات وهابیت رو در میان مردم منتشر کنند. از عزیزان روحانیون اهل سنت تقاضا دارم، شبکه ولایت در اختیار شما هست، پیام های شما، مصاحبه های شما، برنامه های شما رو هر وقتی آماده باشید ما پخش میکنیم. امروز وهابیت نه تنها مسلمان ها بلکه انسان های کره زمین رو امنیتش رو داره تهدید میکنه. ولذا انشاءالله عزیزان ما بیدار باشن. حالا ما جنایات اینها و فتاوای اینها را دستبندی کردیم، انشاءالله ما بتونیم در برنامه های آینده، حالا یا بنده خودم یا عزیزان دیگر، ما نزدیک 150-200 فتوای تکفیری از اینها با سند
تو همین مدت فقط چند
بله در همین 10-15 سال یعنی نه وهابیت تکفیری از همون زمان ابن تیمیه تا الان فتاوای تکفیری که دادن، چه تکفیر شیعه، چه تکفیر اهل سنت، چه تکفیر غیر مسلمان، اینها را همه را دستبندی کردن دوستان ما، همه را با تصویر کتاب و غیره. و اضافه ما آمدیم جنایاتی که اینها مرتکب شده اند از سال 1157، اولین حکومت ننگ که در عربستان سعودی توسط محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن سعود بنیان گذاری شد تا الان، اینها را ما استقصا کردیم از روزنامه ها، مجلات، از سایت ها و از کتاب ها و از بعضی از مراکزی که اینها را خلاصه استقصا کرده ان. عزیزان بالای 25,000 مورد عملیات تروریستی از این وهابیت تکفیری به رهبری عربستان سعودی ما ثبت کردیم، همه مستند، بیش از 25,000 مورد، یکی دوتا ستا نیست. و من تقاضا دارم که انشاءالله این برنامه ها رو ما شروع کردیم، جوانهای عزیز اهل سنت ما پیشگام باشن برای نشر این برنامه ها. خدای نکرده افرادی نیان فریب اینها را بخورن، به اینکه شاید اینها دنبال اسلامن، والله اینها دنبال اسلام نیستن، بالله تالله وهابیت تکفیر. شما همین چهار تا این شبکه های صهیونیستی وهابی که این آقایان نشستن اونجا ببینید، در یک برنامه شون مخصوصا این برنامه فرزند کالکراب رو ببینید، خیلی عجیبم هستم، چقدر پر روح هستم. میگه کسی از ما فوش شنیده، کسی از ما لن شنیده، توهین شنیده. همونجا بر میدارد به علمای شیعه و مراجع شیعه هرچه از دهنش در میاد میگه. حتی نمیگذاره و این صداش از گوش مخاطب خلاصه خاموش بشه، شروع میکنه به فحاشی کردن، توهین کردن. اگر واقعا راست میگن اهل سنت نه شیعه گمراهه، خب شما بیاید، ما بارها گفتیم بیاید با هم بحث کنیم، با هم مناظره کنیم. چرا به قول اون آقا عوض میخوام مثل سگ از مناظره میترسن، فرار میکنن. خب چرا نمیان؟ ما بارها گفتیم آماده هستیم، حرفی دارید بیایید ثابت کنید برای ما، بر این که شیعه گمراهه. مگر نمیگید پیغمبر اکرم تمام قبائل و غیره میرفت اسلام را عرضه میداشت؟ اون وقتی هم که در مکه نتونست هجرت کرد، ما آماده هستیم. این شبکه ما به قول 40-50 میلیون مخاطب، 30-40 میلیون در عربی مخاطب در اختیار شما، بیایید اثبات کنید شیعیان مشرک هستن، شیعیان کافر هستن، شیعیان اشتباه میرن، شیعیان گمراه هستن، ما که حرفی نداریم. خب بیاید اینجا اثبات کنید برای ما، اول کسی که تابع شما بشه ما هستیم. ولی چرا جرأت نمی کنید؟ حتی اگر یک بچه شیعه ای که 4 تا مطالب بلده تماس میگیره، بلا فاصله قطعش میکنن، اجازه نمیدن حرف بزنه. عزیزان اهل سنت، همین ها دلیل بر این است که اینها نه تنها چیزی در چنته ندارن، چیزی در آستین ندارن، غیر از بطلان، غیر از تکفیر، غیر از فوش، غیر از ناسزا و غیر از مطالب نادرست چیزی دیگری ندارن. برمیگردن 2-3 تا روایات ضعیف و غیره پیدا میکنن. خب آقا روایت در بهار هست، اون روز ما دیدم خیلی دارن مانور میدن، نمیدانم در بهار جلد 44 صفحه فلان امام حسن آمد با معاویه بیعت کرد. خب من اولا گلایه دارم از بعضی از عزیزان شیعه که تماس میگیرن اونجا، حداقل میخواد تماس بگیره با دوستان شبکه ولایت، تماس بگیرید که آقای همچه عبارتی را آوردن اونجا، اینجا جواب به شما بدن، این جواب را برید اونجا، گرچه نمیگیرن جواب بدید به شما. همین ها را راست میگن، بیان زنگ میزنن اینجا به ما بگن. چرا میان یک جانبه با 4 تا افراد غیر، روایات ضعیف، روایاتی که مورد چیز نیست، یا حداقل در همون صفحه جلد 44 راست میگی تو، غیرت داری صفحه اول جلد 44 را بیار برای مردم بیان کن. عقیده امام حسن مجتبی نسبت به معاویه که میفرماید معاویه کافرون به تعویل، همونطوری که پیغمبر با کفار به تنزیل در حدیبیه مصالحه کرد، من هم با معاویه کافر به تعویل مصالحه کردم، صلح کردم. راست بگی، همون صفحه اول جلد 44 بیار باز کن برای مردم دیگه. و اگر روایت میاری، ما روایتی مطرح میکنیم، دونه دونه سندش بررسی میکنیم، تصحیحاتش میاری، مردی روایت میاری، بیا نظر شیعه رو حداقل کتابهای رجالی شیعه بفرماید آقا این روایت رو مثلا علامه ملزی گفته صحیح، آقای خویی گفته صحیح، مامغانی حداقل بررسی سندی هم بکن. بعد دیگه خب روایات ما که مثل صحیح بخاری و مسلم نداریم که بگیم آقا از اول کتاب تا آخر کتاب همه صحیح، نه، حتی کتاب کافی ما هم صحیح دارد هم ضعیف داره، تهذیب ما هم صحیح دارد هم چیز داره. یا خیلی جالب بود، این آقای خدمتگزار به صهیونیز رفته تو شبکه بی بی سی، نمیدونم اینا خجالت هم نمیکشن، حیا هم نمیکنن. اگر مرد مناظره ای که ما داریم الان 6 سال این شبانه روز داریم میگیم، رفته اونجا هر چه آبرو حیثیت از اهل سنت، به نام اهل سنت هم خجالت هم نمیکشن، اینها اهل سنت رو یدک میکشن. آقا نمیدونم با مبانی اهل سنت روایات شیعه چنین چنان. بابا تو همون برنامه های وهابیت تو با این همه در رابطه با کفر ابن تیمیه از دیدگاه اهل سنت آمدیم صحبت کردیم، کفر محمد ابن عبدالوهاب آمدیم از علمای اهل سنت بحث کردیم، مردی اینها را جواب بده دیگه، بیا دفاع از ابن تیمیه بکن. این آقای بیعقل بیاد این بحثهایی که ما اقوال بزرگان اهل سنت را نسبت به ابن تیمیه که او را لعن کرده اند و از خدای عالم اشد عذاب را برای او تقاضا کردن، خب اینها رو بیاد جواب بده دیگه، راست میگید اینها رو جواب بدید. مثلا نیاز شما مثلا اهل سنت رو برای شما عرض کنم یدک بکشید شما، اهل سنت از شما متبری و بیزار هستند. من عذر میخوام اگر یه مقداری هم طول کشید از بینندگان عزیز. اما در رابطه با این بحثی که حضرت عالی اشاره فرمودید، در رابطه با فدک، چون بحث اساسی است و مخصوصا خطبه فدکیه به عنوان یک آثار اسلامی ثبت شد و در حرم حضرت معصومه سلام الله علیها با حضور مراجع بزرگوار این قضیه رونمایی شد و به عنوان یک آثار اصل اسلامی ثبت شد و بزرگان ما هم مثلا آیت الله العظمى مکارم شیرازی حفظه الله تعالی در رابطه با خطبه حضرت زهرا یک کتاب مستقلی دارند و دیگران هم شاید تا به حال بیش از 40 کتاب در رابطه با خطبه حضرت صدیقه طاهره سلام الله علیها بیان کردند. ما در بحث هایی که داشتیم ثابت کردیم بر اینکه فدک ملک شخصی نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و این قضیه نبود که ارتباطی به برای شما عرض کنم به مسلمین باشه و طبق آیات شریفه این کاملا مربوط به رسول گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بود و ملک تلق خودشون بوده و حضرت هم آمدن با توجه به همین قضیه چیکار کردن؟ این رو در اختیار حضرت زهرا سلام الله علیها قرار دادن و این کاملا از نظر منابع اهل سنت اینها رو برای شما عرض کنم ما کاملا بحث کردیم و هیچ شک شبهه‌ای در اون نیست. طبق آیه شریفه 6 سوره 8 فما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجبتم علیه من خیل ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء، که تمام بزرگان اهل سنت طبری و دیگران ما حدود 10-12 نمونه از بزرگان اهل سنت نقل کردیم که خیبر فی و غنایم جنگی مسلمان ها بود ولی فدک خالص مال نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم بوده و همچنین ما این رو هم در منابع آقایان اهل سنت ثابت کردیم بر اینکه نبی گرامی صلی الله علیه و آله و سلم بعد از نزول آیه شریفه و آت ذلقربا حقه، این رو سوره اسراء آیه 26 طبق روایات معتبر و صحیح اهل سنت و در حد متواتر یا مستفیض نبی مکرم فاطمه زهرا را خواست و فدک را به صدیقه طاهره عطا کردند. و بنا به نقل بعضی از بزرگواران میگن علت این که این همه پافشاری داشتن که صدیقه طاهره را از فدک محروم کنن، این به خاطر این بود که قضیه فدک چون در حقیقت یک فضیلتی برای حضرت زهرا و خاندانش بود، چون فدک متصل بود به مسئله و آت ذلقربا حقه، یک حقیقت غیر قابل انکار برای فضیلت این دودمان بود، ولذا آمدن این رو گرفتند تا این فضیلت از دست اینها گرفته بشه. خب این دیگه مسئله است که دیگه باید خود عزیزان اهل سنت ما به او جواب بدن. و همچنین ما در جلسه گذشته مفصل آمدیم در رابطه با اینکه صدیقه طاهره در خطبه فدکیشون این موضوع فدک را مطرح فرمودن و استناد فرمودن به آیات متعدد قرآنی که این فدک ملک من بوده و اونهایی که میان و استدلال میکنن به حدیث نحن معاشر الانبیاء لا نور است، اینها همگی خلاف قرآن هست. در قرآن نسبت به حضرت داوود و ورثه سلیمان داوود، نمل آیه 16، خب سلیمان از حضرت داوود ارث برده خب ارث برده، چرا ارث برده؟ نبوت را ارث برده. خب اگر بنا بود ارث ببرن، حضرت داوود 19 تا پسر داشت فقط، همه باید پیامبر می شدن دیگه. 19 تا بزرگان نوشتن فرزند ذکور حضرت داوود 19 نفر بود. و از میان اینها حضرت سلیمان پیغمبر شده. خب و ورث سلیمان داوود، این ارتباطی به قضایای نبوتی ندارد. یا در رابطه با حضرت زکریا که می فرماید فحبلی من لدنک ولیاً، خدایا فرزندی به من بده، یرثنی، از من ارث ببرد. خب این رو هم ما از منابع بزرگواران اهل سنت ما آوردیم، بر اینکه اینجا ارث، ارث مالی هست، هیچ ارتباطی به ارث نبوت ندارد. و در قرآن هم هر کجا آمده واژه ارث در مسائل مالی بوده. و از بزرگان اهل سنت حدود شاید 30-40 نفر از اینها را ما آوردیم، بر اینکه اینها همگی اعتراف دارند بر اینکه این ارث، ارث مالی بوده، اصلا ارتباطی به ارث نبوتی ندارد. حتی خیلی ها آمدن مسخره کرده بودند که مگر میشه نبوت هم قابل ارث باشد؟ مثلا من به عنوان نمونه به بعضی از اینها عزیزان دقت بکنن که بله، این تعبیر برایش المحرر فی الوجید هست، تفسیر ابن عطیه هست در جلد ششم، که میگه ول اکثر من المفسرین علی انه اراد وراثت المال. اکثر مفسرین میگن آقا اینجا وراثت مال بوده. بعد میاد قضیه معاشر الانبیاء لا نورس رو میخواد حل کنه، ولی متاسفانه یک طوری میاد نقل میکنن که با صدر ذیل عبارتشون با هم دیگر نمیخونه. یا جناب آقای قرطبی از علمای بزرگ اهل سنت و از استوانه‌های تفسیری اهل سنت، خب ایشون باز همین از ابن عطیه نقل میکند که ول اکثر من المفسرین علی ان زکریا انما اراد وراثت المال. و جالب این هست که ایشون میاد میگه و اما قولهم وراثت نبوت فمحالون، اصلا وراثت نبوت از محالاته، لان النبوت لا تورث، اصلا نبوت که ارث گذاشتنی، ارث بردنی نیست. خب حضرت برای شما عرض کنم ابراهیم 9 تا فرزند داشته، یا بنابر نقل 13 تا فرزند داشته. خب و من ذریتی قال لا ینال عهد الظالمین، مگر ارث پدر ظالم و غیر ظالم داره؟ یک پدری از دنیا میره، فرزند صالح هم داشته باشه ارث میبره، فرزند طالح هم داشته باشه ارث میبره.
نمیتونه وصیت بکنه غیر از یک،
بله، غیر از یک سوم نمیتونه وصیت کنه که آقا این رو مثلا یک سوم رو مثلا به فلانی بدید و به فلانی ندید، اصلا نمیتونه همچه وصیتی بکنه الا اینکه یک فرزندی مرتد بشه، از دین بره بیرون، اون یه بحث جداییه. از دین بره بیرون اونجا دیگه ارتداد جزء موانع ارثه. اینها رو ما مفصل بحث کردیم. در آخرم آمدیم بحث این که در بعضی از منابع شیعه هم آمده که در حدیث کافی شریف آمده بر این که ان العلماء ورثه الانبیاء، بوده مثلا اینجا بحث ارث علما از پیامبرانه، بحث فرزندان انبیاء نیست. این آقایان تو قول تو یکی از این شبکه هاشون آمده بود استدلال می کرد بر این که از دیدگاه فقه شیعه زن فقط می تواند از عرصه ارث ببرد، از زمین نمی تونه ارث ببره. چطور حضرت زهرا آمده فدک را که زمین بوده از نظر فقه شیعه از زمین ارث نمی تونه ببره؟ ولی یک نفر نبود به این آقای بیعقل و بیشعور بگی بابا بحث همسره، حضرت زهرا همسر پیغمبر نیست، دختر پیغمبره. دختر قرآن میگه لذکر مثل و حد الانثیین. دیگه در اونجا دیگه بحث
اون از بی‌سوادی بی‌عقلی
نه دیگه واقعا بی‌عقلی و چیزاست. من در خدمت حضرت عالی هستم.
خواهش میکنم. خیلی متشکرم استاد. حالا ما میخوایم که انشالله از وقت دوستان بینندمون خیلی گرفته نشه، فقط یه نکته ای رو من قبل از اینکه این بحث رو دیگه ما اگر اجازه بدید میگذاریم برای هفته آینده ادامه بحث فدک، ولی یه نکته دیگه من به ذهنم رسید، چون یکی از عزیزان اهل سنت یک مطلبی رو بیان کرده بودن، من گفتم که براستر حالا تو این برنامه مطرح بشه که عزیزان هم نسبت بهش آگاهی پیدا بکنن، در خصوص زهد صحابه و بی توجه اونها به دنیا و اینها. خیلی حرف میزد این عزیزمون و میگفتش که خلاصه وضعیتشون به این شکل بود، با زهد زندگی میکردن، با بی رغبتی به دنیا اینها. میخواستم ببینم آیا در کتب اهل سنت مطلبی اومده تو این زمینه در خصوص ثروت و زهد صحابه، یا حتی مثلا مثل طلحه زبیر، حتی خلفا، چنین چیزی اومده در کتب اهل سنت یا خیر؟
بله البته جناب آقای چیز، من خیلی زیاد دوست ندارم تو این فاز ورود پیدا بکنم، ولی خب این عزیزمون آمدن، عزیز خیلی مؤدبی بله. هم بود اینها گفت بله
تماس گرفته بودن گفتن
بله تماس گرفتن، و همچنین ما هم مشابه این رو هم ما در برنامه عربی که هفته گذشته من داشتم، شب چهارشنبه یک عزیزی از تونس آمده بود اگر اشتباه نکنم روی خد، اون هم شبیه همین مطلب رو مطرح میکرد. جالب بود وقتی من منابع رو آوردم از کتاب صحیح بخاری و مسلم نشان دادم، یک جمله گفت خیلی برای من تعجب آور بود، ظاهرا آدم فاضلی بود، گفت فلانی از کجا معلوم که این کتاب ها حقایق را گفته باشن، در طول 1400 سال اینا ساختگی نباشه، جعلی نباشه. گفتم برادر ازم، شما نماز صبح که میخوانی، این نماز صبح اگر بنا باشه این کتاب ها را زیر سوال ببری، نماز صبح شما زیر سوال میره، چون در هیچ کجای قرآن نیامده نماز صبح دو رکعت قیام داره، رکوع داره، سجده داره. خب اینها رو شما از همین کتاب ها صحیح بخاری، صحیح مسلم و سنن و مسانید گرفتید. شما اگر شما بیاید تشکیک کنید در این کتاب ها، شما در خود نماز صبحت با مشکل مواجه میشی. ولی زو من این نکته را که جناب آقای حاج علی آقا اشاره کردن، من فقط به صورت خیلی گزینشی و گذرا مطالبی رو عرض می کنم، فقط برای عزیزان اهل سنت میخوام یه تحقیقی در این زمینه داشته باشن فقط بله. ولی شیعیان عزیزم میخوام اینها رو داشته باشن، حالا شاید اینها رو ما رو سایت هم بگذاریم، قدم بحثای ما رو که پیاده می کنن دوستان، من تلاش می کنم که این فایل ها رو کاملش رو بدم با تصویر کتاب ها، توی بحث اساسیه. خب اینها آمدن نسبت به حضرت زهرا سلام الله علیها که حضرت زهرا نباید ثروتی داشته باشه، باید تصرف بشه چنین چنان و امثال این، دست حضرت علی نباید ثروت باشه چنین چنان. خب آیا ببینیم این عزیزمان که میگه دیگر صحابه همه اهل زهد بودن، اصلا به دنیا بی توجه بودن چنین چنان، اصلا ما کاری به کتابهای شیعه نداریم اصلا. ببینیم در کتابهای اهل سنت چه آمده. حضرت علی اسم جناب طلحه را آوردید، ببینید ما اهانت به صحابه را، چه صحابه خوب چه صحابه بد، ما توهین و اهانت به صحابه را خلاف شرع می‌دانیم. ما فقط نقل مطالب می‌کنیم، سبولن هم نمی‌کنیم، این مبنای ما است، ولی نقل مطالب رو ما از ضروریات می‌دانیم، چون دانستن حق مردمه. خب اینها رو تو این شبکه‌های شیطانی و خوابی صهیونیستی اینا به هیچ وجه مطرح نمی کنن
بله نمیگن.
و من یقین دارم همین بحثی که الان من میخوام بیارم، یقینا اکثر بینندگان عزیز ما یا نشنیده اند و یا نه شنیده هم باشن به صورت تصویری تا به حال مطرح مگمانی کنم تو شبکه هم مطرح نشده غیر از موارد خاصی. خب عزیزان دقت کنن، این در رابطه با برای شما عرض کنم طلحه هست، این از کتاب سیر اعلام النبلا، دیگه مال آقای ذهبیه، دیگه چیزی نیست که ابن حجر را شاید بگن جز اهل سنت نیست، ولی هیچ کس نگفته ذهبی جز اهل سنت نیست. ببینید ایشون در جلد برای شما عرض کنم بله چه متاسفانه جلد رو نیاوردن بله ها حالا ببینیم شاید در لابلاها چیز بشه. در اینجا صفحه 39 میگه قتل طلحه و فی ید خازنه الف الف درهم. روزی که طلحه کشته شد، مسئول خازنش یعنی کسی که مسئول خزانه دارش بوده، 1,000,000 درهم دستش بوده. آقایان مراجعه کنن به سایت ها ببینن 1,000,000 درهم به قیمت امروز چقدر میشه. ظاهرا جلد 39 چیز بود، من عذر میخوام، جلد 39 اینه، ظاهرا تو این قسمت اون صفحه 3 بوده، چیز نبوده، چاب نشده بود، تصویر نگرفته بودن. و 200,000 درهم و همچنین و قومت اصوله و اقاره. خیلی جالبه، تمام اموال اصول یعنی اونهایی که ریشه داره، نخلستان رو برای شما عرض کنم، اینها آمده، اینها و اقار عبارت از اون اموال برای شما عرض کنم منقولشه، اصول اموال غیر منقول، اقار اموال منقول، میگه 30,000,000 درهم بوده. جالب اینه، ذهبی میگه تعجب آور این است که ابن جوزی نوشته که قد خلف طلحه 300 حمل من الذهب. طلحه که از دنیا رفت به اندازه بار 300 شتر از طلا بوده، یعنی بار، یعنی 300 شتر از طلا، بار 300 تا شتر طلای او را حمل می کردن. حالا دیگه چی هست ما نمی دانیم، هر شتری چند کیلو یا چند صد کیلو طلا چیز می کنه. 300 تا شتر طلاهای آقای طلحه را حمل می کردن. در کتاب طبقات کبرا هم به همین شکل در جلد سوم صفحه 167 باب ایشون میگه طلحه 100 بهار. بهار برای شما عرض کنم، هر بهاری 3 قنطار هست و بعضی ها میگن که بهار عبارت از پوست گاویست که پر از طلا بکنن.
چند تا موقع؟
100 بهار یعنی 100 تا پوست گاو پر از طلا. ثروت آقای طلحه بوده، خیلی زیاد ثروت نداشته بنده خدا. اقدل فرید ایشون میاد در جلد 5 صفحه 71 ایشون میگه بازم همینطور 300 بهار از طلا و فضه ثروت جناب آقای طلحه بوده. و همچنین باز در طبقات کبرا به همین شکل مطرح میکنه، تاریخ دمشق به همین شکل مطرح میکنه، یعنی تو کتابهای اهل سنت آقایان بره میبینه همین اندازه بزنن ثروت جناب طلحه، شاید تو سایت هم پیدا بشه. یعنی اینها یک سری چیزهایی است که واقعا ما نمیدانیم برای شما عرض کنم چی قضیه. و این بحث هایی که آقایان مطرح میکنن، مثلا در هر قنتاری که ایشون میگه 100 تا یا 300 بهار یا 100 بهار، هر بهاری میگه 3 قنتار بوده، هر قنتاری 100 رطله، هر رطلی 12 اوقیه هست، هر اوقیه ای 2,564 گرم یعنی 2.5 کیلو. یعنی اگر چنانچه با این تعبیری که برای شما عرض کنم مطرح کرده که 307,000 کیلو طلای جناب طلحه بوده، فقط 307,000 کیلو با این سر انگشتی که من در آوردم.
کیلو چند میشه؟
دیگه کیلوی الان تقریبا حدود 150 میلیون تومان الان حداقلش. حالا شما حساب کنید 300 7 کیلو طلا را با 150 میلیون که البته در نوسان است 150 تا 169 170 میلیون هست، البته طلای شمشا نه طلای مسعود، طلای مسعود خیلی بالاتره، طلای شمش ساخته نشده برای شما عرض کنم
307 هزار کیلو فرمودید؟
بله 307 هزار کیلو. 307 هزار کیلو را برای شما عرض کنم ما بخواهیم برای شما عرض کنم طلا ضرب بکنیم، ما برای شما عرض کنم به 150 میلیون تومان، حالا با دیگه نمیدانم
ماشین حساب هنگ میکنه، خلاص
دیگه ماشین حساب خودش هنگ میکنه و واقعا نمیدانیم چیه قضیهش. حالا هرچی هست که این در عزیزان، یا شما ببینید نسبت به جناب زبیر، عرض کردم ما اینها را به عنوان طعن و مذمت نمیخوام بیاریم و به عنوان توهین هم نمیاریم، ما عقیدمون نسبت به طلحه و زبیر که در برابر امیرالمومنین ایستادن کاملا مشخصه، در روی شک شبهه نیست، ما وحدت رو دوست داریم، از ضروریات هم میدانیم، ولی به خاطر وحدت به تعبیر شهید مطهری از یک مستحب مکروه کوچیکمون هم حاضر نیستیم دست برداریم. همینطور عزیزان اهل سنت هم انتظار و توقع نداریم به خاطر وحدت از یک مستحب و مکروه کوچیکشون دست بردارن. شیعه در عقیده خودش، سنی در عقیده خودش، مثل برادر با هم زندگی میکنن، این عقیده خودش داره، اونم عقیده خودش. ما در ایران خیلی از خانواده ها هستن شوهر سنی، زن شیعه هست و یا به عکس دارن زندگی میکنن. ما توهین به مقدسات یک دیگر رو خلاف شرع و حرام میدانیم، بلکه از گناهان نابخشودنی ما میدانیم، ولی نقل مطالب این هم از ضروریاتی است.
ببینید گفتن که صحابه و طلحه و زبیر اینها مثلا خیلی زهد داشتن،
زهد داشتن. خب ما دیدیم که این برنامه است که جناب آقای طلحه آقایان نقل کردن، یک دونه از کتابای شیعه ما نیاوردیم، از سیر اعلام النبلا آوردیم، طبقات ابن سعد آوردیم، اینا همشون از بزرگان اهل سنت، ابن عساکر آوردیم از بزرگان اهل سنت. در رابطه با زبیر عزیزان دقت کنن، من میخوام امشب یه مقداری برم یک صحیح بخاری با ترجمه یکی از کارشناسان این شبکه‌های شیطانی وهابی بیارم که ترجمه‌ش هم آقایان بینندگان عزیز ما ببینن. ببینید این کتاب صحیح البخاری، مؤلف محمد اسماعیل البخاری، نم دیگه هم اگر فارسی باید صحیح بخاری، نه دیگه صحیح البخاری. بله برای شما عرض کنم، حالا این عبدالعلی نور احراری، حالا نمیدونم حالا این آقای احراری که ایشون هست یا از فامیل هاشون هست، حالا ای حال انتشارات شیخ الاسلام احمد جام، عزیزان دقت کنن جلد سوم از صحیح بخاری هم هست، عزیزان بزرگواری کنن، در رابطه با زبیر هست. لما وقف از زبیر یوم الجمل دعانی فقمت الى جنبه و قال یا بنی انه لا یقتل اليوم الا ظالم او مظلوم، ای پسر امروز کشته نمی شود مگر ظالم یا مظلوم، و چنین می بینم که امروز مظلوم کشته می شوم. بعد میاد روایت بعدی، فقتل الزبیر ولم یدع دینارا ولا درهما الا عرضین، دو تا زمین فقط گذاشت، یکی از اونها الغابه یه جنگلی داشت و خیلی نبود، 11 تا خونه در مدینه داشت ایشون، 2 تا خونه در بصره داشت، 1 خانه در کوفه داشت، 1 خانه هم در مصر داشت، خیلی زیاد نبوده. اینا هم برای شما عرض کنم ترجمه ای که آوردن، باز همین صحیح بخاری که عبدالله زبیر میگه ما برای شما عرض کنم زبیر کشته شد از خود درهم دینار به جز زمین ها که زمین قابه، نم دیگه قابه رو معنام نکرده، که 11 خانه در مدینه، 2 خانه در بصره، 1 خانه در کوفه، 1 خانه در مصر داشت. حالا قیمت های این خانه ها چقدر بوده؟ زبیر در اینجا که داره که میگه دینی که داشت برای شما عرض کنم 2,200,000 دین داشت. خونه ها قیمتش چقدر بود؟ اولا جنگل را خریده بود 170,000 دینار یا درهم. این رو پسرش فروخ به 1,600,000 دینار یا درهم. 2,600,000، یعنی همچه، حالا شما حساب کنید با این حسابی که ما کردیم بله، که هر درهمی یا دیناری چقدر میشه، این دیگه کاملا مشخصه که چیزم کرده. گروز وی 2,200,000 رسید و در آخر میاد میگه آقا وقتی که آقای زبیر از دنیا رفت 4 تا زن داشت، ثلثش برداشتن، ثلثش وصیت کرده بود، ثلث که برداشته شد بعد از ثلث هر کدام از خانومهاش 1,200,000 سهمیه ارث به اونها رسید. هر خانومی 1,200,000 درهم. حالا شما حساب کنید الان درهم رو ببینید، الان 10,000 درهم در حقیقت دیگه یک انسانه، که امسال ببینید دیگه یک انسان چقدر بوده، تقسیم کنید کاملا واضح و روشنه. رو سایت هم برید الان قیمت روز درهمش هم آوردن که چیه، و تمام اموالش چیز کردن 50,200,000 بوده. بعد ایشون هم همینطور معنا کرده که زبیر 4 زن داشت، پس از آنکه سوم حصه از دارایی بر وفق وصیت زبیر جدا شد به هر یک از زنان وی 1,200,000 رسید، مجموع مالو 50,200,000 بالغ گردید. اینم ترجمه ایشون هست در سیر اعلام النبلاء، که مال صحیح بخاری بود.
بله،
سیر اعلام النبلاء. باز هم اینجا متاسفانه جلدش نیامده. بله، ظاهرا اگر اشتباه نکنم جلد 16 باید باشه. ایشون از ابن قتیبه نقل میکنه که آقای زبیر برای شما عرض کنم چیزهای قابل انتقالش یا جنگل و درخت و غیره به 50,000,000 درهم، از اونهایی که زمین بوده، باغ بوده، جنگل چیز بوده، دار سر چیز بوده، خانه بوده 50,000,000 درهم. و روزی هم که از دنیا رفت خواستن تقسیم بکنن 40,000,000 ثروت ایشون بوده. بله، این هم از ایشون. کتاب مروج الذهب مسعودی جلد دوم، ایشون باز خیلی زیاد میگه نبوده ثروت آقای زبیر. میگه مال زبیر بعد از وفاتش 50,000 دینار بوده. حالا شما دینار رو ظاهرن دوستان برای من چیز کردن که این جلد اول سیر اعلام النبلاء بوده. بله، مال زبیر 50,000 دینار بوده. حالا 50,000 دینار اگر دینار مسکوک بوده، الان شما ببینید دینار عراقی هر یک دینار 3,000 تومنه،
بله.
دینار کویتی 10,000 درهمه، 10,000 تومنه،
ده هزار تومنه. بله،
ببینید اینها، دقت کنید ببینید که چقدر چیز بوده. یا نه از نظر چیزی هر یک دینار حدود 4.608 گرم هست، یعنی 4.5 گرم طلا هست، طلای خالص. حالا شما حساب کنید 50,000 را ضرب بکنید به 4.5 گرم طلا، ببینید که چه از آب در میاد. خیلی واضح و روشنه که این قضیه چه بوده. از اون طرف باز برای شما عرض کنم در اینجا ما رد میشیم میریم سراغ آقای عبدالرحمن ابن عوف. این طبقات کبرای آقای ابن سعد در جلد سوم خیلی جالبه. ترک عبدالرحمن ابن عوف 1,000 بعیر، 1,000 تا فقط شترشون داشته، 3,000 تا گوسفند داشته، 1,100 تا اسب داشته. اینا همه در بقی میچریدن. برای شما عرض کنم و در منطقه جروف 20 تا شتر آبکش داشته و از این شترهای آبکش هزینه های سالیانه چیزشو در می آوردن. میگه عبدالرحمن ابن عوف به قدری بعد از خودش طلا گذاشته بود، مردم آمدن این طلاها را، طلاهای شمش با تبر تیکه تیکه کنن، دستهای اینها درد گرفت، یعنی خسته شدن. 4 تا زن داشت، هر زن 1/8 رو برداشتن شد چقدر؟ 80,000 دینار طلا. 80,000 را شما ضرب کنید به 4.5 گرم، ببینید که با قیمت رو چه از آب در میاد. بعد در دلائل نبوه آقای بیهقی که ابن تیمیه میگه این کتاب برای شما عرض کنم صحیحیه، ایشون باز میگه عبدالرحمن ابن عوف به قدری مالش زیاد بود، زنها آمدن ربع سم را، یعنی 1/8 را به 4 قسمت تقسیم کردن، شد نفری 80,000 دینار که تقریبا میلیاردی میشه امروز. و همچنین عزیزان دقت کنن، اینم از مسند امام احمد ابن حنبل با تحقیق شعیب ارنعوت. حالا شاید بعضی از آقا میگن شاید این روایت ها شاید صحیح نباشه، اینم ده حدثنا محمد ابن عبید حدیث 26694. ایشون میگه عبدالرحمن ابن عوف را پیش ام سلمه گفت یا ام المؤمنین اینی اخشا ان اکون قد هلکت، من میترسم جز هالکین باشم. چرا؟ اینی من اکثر قریش مالن، در میان قریش ثروتمندترین آدم ها هستم. بعتو ارزن لی به 40,000 دینار، فقط یکی از زمین ها را فروختم 40,000 سکه طلا. ام سلمه گفت پسرم انفق یا بنی، این اموال در راه خدا انفاق کن. من از پیغمبر شنیدم بعضی از صحابه های من هرگز منو نمی بینن که 40,000 دینار در حقیقت میشه 100 کیلو طلا. هر کیلوی هم شما بگید 150 میلیون تومان، ببینید که چه عذاب در میاد. یعنی 100 ضرب در 150 میلیون، حالا من خیلی زیاد چیز ندارم، اگر آقای چیز حساب بکنه سر انگوشه ببینید چه عذاب در میاد.
دوستان خودشون دیگه میدونن دیگه.
بله خیلی. ببینید میگه یکی از زمینهای من را 40,000 دینار، یعنی 100 کیلو طلای خالص فروختن، یکی از زمینهای من رو. ام سلمه میگه برو اینها را بفروش، در راه خدا صدقه بده، چون پیغمبر و بعضی از صحابه های من هرگز نمیبینن، یعنی یک سره میرن طرف آتش، همینطور که حدیث حوض هم همین رو میگه. میگه وقتی به عمر خبر دادیم، عمر آمد پیش ام سلمه گفت بالله انا منهم، آیا منم جز کسانی هستم که پیغمبر را نمیبینم؟ ام سلمه گفت اللهم لا، به خدا نه، ولی بعد از این دیگه کسی را من تبرئه نمی کنم. این پاورقی سوم را عزیزان ببینن، اسناده صحیح رجاله ثقات رجال شیخه، این سند صحیح و رجال شیخه این رو داره. و همچنین در مجمع الزوائد هیثمی جلد 8 همین روایت رو میاره، میگه احمد ابن حنبل آورده و رجاله رجال صحیح. و اینها کاملا واضح و روشن هست که این قضایا دیگه احتیاجی به توضیح نداره و کاملا مشخصی که به چه نحوی هست این مسائل، و دیگه آقایان خودشون میتونن برای شما عرض کنم ببینن. در سعد ابن ابی وقاص، باز طبقات کبرای ابن سعد، میگه سعد ابن ابی وقاص روزی که از دنیا رفت 250 50,000 درهم از خودش ثروت باقی گذاشت. دیگه چیزی نبوده. در رابطه با جناب خلیفه سوم، عزیزان ملاحظه کنن، عثمان روزی که کشته شد مسئول اموالش، بله، 50,000 دینار و 1,000,000 درهم پیشش بوده و قیمت زمینهای او در وادی قرا و حنین 100,000 دینار و چقدر گاو و گوسفند از خودش باقی گذاشت. و باز دوباره ایشون میاد میگه عثمان در نزد خازنش روزی کشته شد 30,000,000 درهم و 500,000 درهم، باز 150,000 دینار برای شما عرض کنم، و 1,000 تا شتر در ربزه داشت و در مناطق خیبر و غیره قیمت اموالش 200,000 دینار بوده. معجم البلدان چیزم به همین شکل میاره. اینها نمونه هایی از برای شما عرض کنم ثروت این بزرگان اهل بزرگان صحابه هست که اینها به این شکلی مطرح کردن. ما اون دفعه ما آوردیم که جناب خلیفه دوم هم خود فتح الباری در شرح صحیح بخاری ایشون با سند صحیح و معتبر نقل میکنه و چاپ عربستان سعودی هم از جلد 8 صفحه 412 میگه در کتاب مدینه منوره مال عمر ابن شبه میگه به اسناد صحیح، این که با رجل من ورثته میراثه به مئت الف، یکی از وراث جناب خلیفه دوم حق الارثش را فروخت به 100,000 به 100,000 دینار. خب این دیگه کاملا واضح و روشنه، اینا دیگه احتیاج به توضیح نداره. اون وقت این برادر بزرگوارمون یا جناب عمدت القاری برای شما عرض کنم جناب عینی متوفای 855 در جلد 16 باز ایشون هم همین تعبیر رو برای شما عرض کنم از جناب خلیفه دوم نقل میکنه. نیل الاوتار هم همین رو نقل میکنه. و کتاب معرفت الصحابی آقای ابو نعیم اصفهانی هم میاد میگه اولاد جناب آقای خلیفه من اولاده 9 9 تا پسر داشت، 4 تا هم
13 تا
بله دختر داشتن. حالا 4 تا دختر میشه 2 پسر، با 9 تا میشه 11 تا. یعنی هر کدام اگر 100,000 دینار برده باشن، یعنی 11 تا 100,000 دینار ثروت برای شما عرض کنم جناب خلیفه بود. حالا ما خیلی زیاد برای شما عرض کنم چیز نداریم، حساب سر انگشتی هم بکنن که مجموع ثروتش که دوستان یه جای مندم حساب کرده بودن 550 میلیارد تومان به قیمت روز حساب کردن. حالا ما کاری نداریم، ولی این که بعضی از بزرگواران اصرار دارن بر این که
زهد داشتن
اینها نسبت به دنیا بی توجه بودن. من عرض کردم اینها رو من آوردم، عزیزان اهل سنت نمیخوام اینها رو قبول بکنن از ما، ولی این کتابهایی که ما تصویرش رو نشان دادیم اینها رو مطالعه بکنن و شاید آقایان یه جواب قانع کننده‌ای داشته باشن، یا بیان بگن آقا این روایت ها ضعیفه و مستدل فلعی، نه مثل این فرزند کالکراب نیاد بگه آقا اینا راویانشون تو زبالدانی مردن، یا مثل این عقیل بیان یا متواتره ولی متواتر ضعیفه، اینطوری نیان، بیان یک دلیل قانع کننده و عقلایی بیارن برای ما. ما کاملا دستامون در برابر دلیل بالاست، نحنو ابناء الدلیل. اینا رو من آوردم برای اینکه هم عزیزان شیعه ما دقت داشته باشن و برن دوستان ملاحظه کنن اگر بنا بود کسی با زهد زندگی کند جز امیرالمومنین سلام الله علیه و 3-4 تا که کنارش بودن مثل سلمان که وقتی استاندار مداین بود سیل آمد به مدائن، مردم یکی دنبال گاوش بود، گوسفندش بود، پولش بود، غیره. سلمان یک عصا داشت، یک زیلو داشت، برای شما عرض کنم یک وسیله خورد و خوراک یه چیز بود، همه اینها را جمع کرد، یک کولهواری درست کرد برای خودش به اندازه 4-5 کیلو وزنش، انداخت به کولش، رب بالای کوه. مردم سرگردان بودن که چه کار بکنن. همونجا حضرت سلمان گفت ببینید دوستان، فردای قیامت هم اینطوری ها، هر کس سبک بال باشد، بارش سبک باشه، سریع حساب میده میره بهش.
استاندار هم بوده.
یا امیر المؤمنین سلام الله علیه نسبت به عثمان ابن حنیف که استاندار بصره بود، نامه می نویسه. نامش خیلی جذابه. من یکی از نامه هایی که یادم از اون 14-15 ساله بودیم داره شروع کردیم خطبه های نهج البلاغه را بوده 50-60 ساله که حفظ کردم، یکیش این بوده که امیر المومنین میشنوه که شون در یک مهمانی شرکت کرده. بلغنی انک دعیت الى طعام قوم آئلهم مدفوع و غنیهم مدعو، در کنار سفره قرار گرفتی، جای فقرا خالی بوده، اطراف سفره را اغنیا پر کرده بودن. من همچی گمان نمی کردم استاندار من علی همچی کاری بکنه. الا ان لكل مأموم اماما یقتدی به و یستضیء بنور علمه، هر شهروندی و هر مأمومی امامی دارد که باید از او تقلید کنه، کارهاش را طبق دستور او قرار بده. الا و ان امامکم هذا، امام شما من علی هستم. قد اکتفا من دنیا به تمری و من تومی به گرسه، در تمام از تمام ثروت دنیا دو تا پیراهن و دو تا نان خوش چیزی در زندگی من ندارم. اینه میگن زهد. بعد امیرالمومنین میگه اینی که من به این طور زهد زندگی میکنم، حتی یک انبانی داشت، در حقیقت پوست گوسفندی، در اونجا نان خشکیده میریخت، نان جوی خشکیده، درش هم مهر میزد. یکی از صحابه سوال کرد یالی برای چه درش میزنی؟ گفت من میترسم بچه هام به این نان روغن بمالند و من غذای لذیذ بخورم، فردای قیامت حساب کتابم سنگین باشه. شب 19 ماه مبارک رمضان منزل دخترش میره افطاری، میبیند نان و شیر و نمک آوردن. علی میگه کی دیدی علی در یک سفره دو تا خورشت بخورد؟ یا شیر رو بردار یا نمک رو. آمد نمک رو بردارد، علی فهمید شیر رو بردار. اینه میگن زو. بعد امیرالمومنین میگه نه اینکه من نمیتونم، لو شئت لهتدیت الطريق الى مصفى هذا العسل و نسائج هذا القدر، اگر بخواهم بهترین و لذیذترین غذاها را برای خودم تهیه میکنم، چون خلیفه مسلمین هستم، همه چه دست منه، و بهترین گران قیمتترین لباس ها را برای خودم میخرم. ولکن هیهات ان تغلبنی هوا، هیهات این که علی تابع هوای نفس باشد، و انتقودنی جشعی الى تخیر الاطعمه، علی بره غذای لذیذ بخوره، ولعل بالحجاز والیمامه من لا تمع له فی القرص ولا احد له بالشبه، وقت در سرزمین پهناور اسلامی تعدادی از مسلمان ها هستن سیر شدنشون یادشون نمیاد، بچه هاشون شب از شدت گرسنگی نمیتونن بخوابن، وقت من بیام غذای لذیذ بخورم، غذای رنگارنگ بخورم. او اکون کما قال القائل و حسب کدا ان انتبیت ببتنت و حول که اکباد تهن الى القدی، این دیگه بالاترین مرض و بالاترین بیماریست برای یک انسان، غذاهای رنگارنگ بخوره، با شکم سیر بخوابه، ولی در اطراف او انسانهایی باشن با شکم گرسنه و از شدت گرسنگی خواب به چشمشون نره. اینه میگن زهد. اگر در تاریخ بشریت از حضرت آدم تا الی قیام قیامت غیر از نبی مکرم اگر کسی بخواهد یک زاهد معرفی کند، اون هم فداش بشم، فدای خاک زیر نعلینش بشم. امیر المومن علی ابن ابی طالب سلام الله علیه بوده.
خیلی ممنونم از شما حضرت استاد. ما دیگه نشد که امشب در خدمت عزیزان بیننده اون باشیم و صداشون رو بشنویم، چون ما برنامه هم برای اینه که امشب یک ساعت و نیم برنامه داشته باشیم، به دلیل اینکه دوستان جدول پخش برنامه رو تنظیم کردن. من فقط چند تا پیام بخونم و انشالله حضرت استاد دعا بکنند و خداحافظ. قول میدیم انشالله از هفته های آینده در خدمت دوستان بیننده اون باشیم، صداشون رو بشنویم. خیلی هم تماس گرفته بودن، حالا منتظر شدن، حتی دوستان اسمشون هم یادداشت کرده بودن که از محضرشون
یکی دو تا رو من نمیدونم. اگر
حالا اگر عزیزان بزرگواری، چون به من گفتن 3 دقیقه بیشتر فرصت نیست استاد،
چطور با هنوز
آره
10 دقیقه،
حالا اگر امکانش هست که داشته باشیم، اگر نیست که دیگه.
من تصور کردم از 10 ربع تلفن‌هاشو، من هی نگاه می‌کردم ساعت 10 ربع رو در نظرم، شما تذکر ندارید.
آره من خب چون دیدم خیلی دیگه شما دیگه وارد مباحث شدید، اشکالی نداره، ما انشالله حتما در برنامه بعدی در خدمت عزیزان خواهیم بود. آقا غلام رضا از کرج ممنونیم از شما، گفتن سلام بر آقای قزوینی خارج چشم وهابیت و تبریک هم گفتن. سرکار خانم موسوی از لرستان با سلام و آرزوی سالی ولایی. خیلی خیلی خوشحال شدیم که بعد از این همه وقت خونمون به نور این شبکه مقدس و سیمای حضرت استاد و برادر خوبم آقای اسماعیلی روشن شد. شاکریم که شما رو داریم. ممنونم از شما خواهر بزرگوار. آقای خادمی از شما هم ممنون و سپاسگزار هستم. خانواده محترم حسنی و موسوی که بالاتفاق برامون پیام فرستادن، ازشون ممنون و سپاسگزار هستیم. عرض کنم که دعای الحمدلله الذی جعلنا من المتبسکین به ولایت امیرالمؤمنین رو علی داوری از استان خوزستان برامون فرستادن. آقا صادق جمالپور از سیریجان باز برامون پیام فرستادن و خیلی از عزیزان دیگه. بریم یک فاصله کوتاه تا فرمان ببینیم. خب اب نداره، بریم پس تلفن ها رو بگیریم چون فرصتمون خیلی کم هست. آره آقای تبریز، آره اگر دوستان بزرگواری بفرمان خیلی کوتاه صحبت بکنن که برسیم دو سه تا تلفن حداقل داشته باشیم. آقای تبریزی از کجا گفتید دوستان؟
از تهران.
آقای تبریزی سلام علیکم.
جناب افغانی عزیز سرنوت مبارک، جناب استاد قزوینی عزیز سرنوت مبارک باشه. ببخشید من با عجله باید صحبت کنم. سلامت باشید. من یک سوالی داشتم، این که احکام قرآن بر تمام مسلمانان جاری هست دیگه، آیا غیر از این هست؟
بله.
بعد چرا در اینطوری که گفتیم بعد حالا غیر از چیه؟ مثلا اهل سنت که بخوایم باشون صحبت کنیم میگن که باز حضرت پیغمبر مادون قرآن هستن، یعنی چون قرآن کلام خداست به اعتبار این مادون قرآن هستن. آیا این هم درست هست؟
یعنی چه مادون قرآن هستن؟ نمیدونم.
یعنی این که یعنی کلام خداست. خب
بله.
و کلام خدا یعنی میخوام بگم که اولا هست به کلام پیغمبر.
بله.
من میخوام بگم که این آیه هایی که راجع به ارث گفته شده تماما در قرآن اومده به همه مسلمانان اطلاق میشه دیگه، غیر از این هست؟
بله.
پس چرا در اون خبر واحد اینو مثلا از کجا در آوردن که گفتن که پیغمبر در یک جای یواشکی به من گفت کیش کم نشنید که ما
حالا انشالله اینو ما در جلسه بعدی مطرح میکنیم که اصلا آیا این خبر واحد یا حتی خبر متواتر هم باشه میتونه قرآن را نسخ کنه یا نه. اقوال بزرگان اهل سنت رو یکی پس از دیگری طلب حضرت عالی جناب آقای تبریزی برای جلسه بعد
انشالله. ممنونم از شما، خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم سلیمیان از زرین شهر، به شما خواهر گرامی سلام میگم، عیدتون مبارک باشه.
سلام، عرض می‌کنم خدمت شما آقای اسماعیلی و خدمت استاد بزرگوارم آیت الله حسینی قزوینی سلام ویژه دارم. در شما مبارک باشه، امیدوارم سالی باشه که با ظهور آقامون حجت عبدالحسن العسکری همراه باشه.
الهی
انشاءالله.
به وقتی من یه سوال داشتم از برنامه بود، خواستم ببینم که در واقع یکی از ترفندهای که شبکه‌های وهابی برای اینکه از شخصیت معاویه دفاع بکنن رو میکنن اینه که میگن که ام حبیبه یکی از همسران پیامبر با ایشون نسبت فامیلی داشته. خواستم ببینم که آیا این دلیل قابل قبول هست یا نه، و اینکه اینها چرا میخوان در واقع عدم کفر معاویه را اثبات بکنن و آیا دلیلی بر کفر معاویه در کتب اهل سنت وجود داره یا نه.
بسیار.
من خواهد آقای حسینی قزوینی تقاضا بکنم که آخر برنامه یه دعای ویژه برام بکنن.
حتما انشالله، حتما. ممنونم خواهرم، خدا نگهدارتون باشه. سرکار خانم سلیمیان از زرینشهر، ایشون استاد اشاره کردن به ام حبیبه همسر پیامبر و اون نسبتی که با معاویه داره و حالا اون خال المؤمنینی که در واقع گفته میشه. آره از اون جهت هست. بعد سوال دومشون هم در خصوص کفر معاویه گفتن آیا حدیثی در منابع اهل سنت هست. من یه تلفن دیگه بگیرم بعد انشالله اگر این دو مورد رو شما نکته‌ای هست بفرمایید. آقا مرتضی از دیار نصف جهان اصفهان. آقا مرتضی سلام علیکم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم خدمت مجری محترم آقای اسماعیلی.
ممنونم، متشکرم.
و خدمت استاد عزیز جناب حاج آقا قزینی.
سلام
علیکم. استاد من یه عرضی از خدمت استاد داشتم که میخواستم ببینم استاد جناب حاج آقا قزینی تاریخ طبری رو تایید میکنن؟
تاریخ طبری، خب
بله. و کلن کتابی که در مورد زندگی نامه پیامبر و حضرت علی علیه السلام باشه و کلن در رابطه با تاریخ اسلام باشه، تاریخ صدر اسلام، چه کتابی هستش که مورد تایید آقا هست؟
بسیار خب، خیلی متشکریم آقا مرتضی عزیز. انشالله که زیر سایه مرتضی علی باشید و همیشه زندگیتون سرشار از نور و معنویت باشه. خب استاد، ما چون وقتمون خیلی کم هست، خانم سلیمیان دو تا سوال پرسیده بودن، این ام حبیبه و حالا ارتباطی که با معاویه و اینها.
ببینید انشالله ما در یک جلسه به حول قوه الهی بعضی از چیزهایی که ناقیان مطرح کردن در رابطه با همون بیعت امام حسن مجتبی با معاویه که واقعا بیعت کرد یا نکرد، این شما مطرح میکنیم. و بعد به تعبیر حضرت آیت الله مکارم شیرازی، همیشه من میگم مگه معاویه هم قابل دفاع هست؟ تعجب میکنم کسانی که از معاویه دارن دفاع میکنن. و در کتابهای خود اهل سنت هم آمده بر این که مثلا ما کاری به چیز نداریم، از دن دقت کنن. این کتاب مجمع الزوائد هیثمی هست، جلد اول، در بعضی از چاپ‌ها صفحه 113، در بعضی از چاپ‌ها صفحه 148. ببینید روایت از سعد بن حذیفه از عمار، ببینید خودش میگه آقا والله ما اسلمو معاویه و یادارد اسلام نیاوردن، ولکن استسلمو تظاهر بزن و اثر رول کفر، کفر خودشون رو مخفی کردن. یعنی عمار دیگه صحابی پیغمبره، کتابم کتاب معتبر اهل سنته. بعد آقای هیثمی میگه سعد ابن حذیفه را لم ار من ترجمه، ندیدم کسی ترجمه کند. ما میخوام خدمت جناب آقای هیثمی متوفای 807 هجری عرض کنیم که جناب آقای هیثمی قبل از حضرت عالی، آقای ابن حبان، ایشون متوفای 354، شما متوفای 807 دید، یعنی در حقیقت نزدیک 300 سال تفاوت دارد. ایشون در جلد برای شما عرض کنم اول این کتابشون که وقتی میاد مطرح میکنه، روزم جلد چهارم کتاب، سعد ابن حذیفه را مطرح میکنه در کتاب از ثقاتش، شون آمده ترجمه کرده و تأییدم کرده. و همچنین در کتاب انصاب الاشراف جناب آقای بلازوری جلد پنجم با تحقیق دکتر سهیل زکار، دکتر ریاض زرکلی، در اینجا هم جلد پنجم ایشون نقل میکنه بر اینکه نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم عبدالله ابن امرئاس میگه فرمود یک نفر الان از این در خانه میاد، یموت علا غیر ملتی، بر غیر دین اسلام از دنیا میره. و دنبال این بودم که حتی گرفتار دادم سری برم دستشویی و خیلی هم در فشار بودم، ولی خودم رو حفظ کردم که ببینم اینی که پیغمبر بشار فرمود که یک نفر میاد بر غیر اسلام میمیره، یعنی کافر از دنیا میره، میگه فتلع معاویه فقال النبی هو هادا. معاویه وارد گفت، اونی که میگفتم کافر از دنیا میره همین است که الان وارد شد. این کتاب کتاب شیعه هم که نیست. اون وقت آیا همچه فردی قابل دفاعه؟ حالا انشاءالله ما به حول قوه الهی یک آشی در این زمین خواهیم پخت از کتابهای خود عزیزان اهل سنت. داوری را هم به عهده خود مخاطبین ما میگذاریم که خب یک کسی که دیگه به صراحت در برابر امام قیام میکنه، خود آقایان میگن که کسی
برای شما عرض کنم، من فارقل جماعه به قدر شبرن فما تا میتتن جاهلیه. یک وجب از جماعت جدا بشه بیمیرد، مرگش مرگ جاهلیست، در روش شکی نیست. از اون طرف سب امیر المومنین سب پیغمبره، معاویه بنیانگذار سب امیر المومنین بوده. آیا سب پیغمبر چه حکمی دارد؟ آیا کسی سب امیر سب پیغمبر بکنه کفر میارد، ارتداد میآورد یا نه؟ قتلش واجب هست یا نه؟ بله.
آقا مرتضی هم از اصفهان در خصوص تاریخ طبری گفتن.
در دو تاریخ طبری ببینید، اولا برای اینکه تاریخی که عزیزان اهل سنت آوردن ما استدلال میکنیم از باب قاعده الزام هست، چون این آقایان برای شما عرض کنم قبول دارن این کتاب ها را، وگرنه ما مطالبی اگر در کتاب های اونها بیاد با مبانی شیعه تطبیق بکند ما قبول میکنیم، با مبانی شیعه تطبیق نکند ما قبول نمیکنیم. ما در تاریخ قدیمی ترین تاریخی که هست کتاب ارشاد مرحوم شیخ مفیده رضوان الله تعالی علیه و بعد از او مناقب ابن شهرآشوب هست، اینا از کتاب های تقریبا معتبر شیعه هست و اضافه همین کتاب کافی یک بخشی از تاریخ رو داره، در جلد اول تاریخ ائمه رو مفصل آورده و شیخ الرعاملی در وسائل به همین شکل، شیخ طوسی به مناسبتی آورده. اینو از کتاب‌هایی است که در شیعه مطرحه و بهترین کتاب برای تاریخ که اگر کسی دوستان بخوان مراجعه کنن، کتابی است که علامه سید جعفر مرتضی حفظه الله تعالی و ان شاء الله خدا به حق حضرت زهرا مادرشون عافیت کامل به ایشون بده، در رابطه با الصحیح من تاریخ رسول الاکرم و الصحیح من تاریخ امیر المؤمنین. این دیگه بهترین و معتبرترین کتابی است که برای شما عرض کنم، یا الصحیح من سیرت النبی الاعظم یا الصحیح من سیرت امیر المؤمنین ایشون نوشته. این کتاب ها واقعا کتاب های درستیه و مورد اعتماد هست، از منابع شیعه، از منابع اهل سنت آورده و مهم تحلیل این بزرگواره. بله.
بسیار خوب استاد، خیلی متشکرم از شما و عذرخواهی میکنم از محضر دوستان بیننده، انشاءالله در برنامه بعدی حتما صداشون رو میشنویم، مطالبشون رو دریافت خواهیم کرد. خانم سلیمیان هم از زرین شهر التماس دعا داشتند و انشاءالله شما در دعاتون یاد ایشون هم باشید. دعا بفرمایید، حسن ختام باشه انشاءالله.
خدایا تو را قسمت می دهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما امام زمان نزدیک بگردان، ما را از یاران خاصان بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بنما، بر رزمندگان و مجاهدین و مدافعین حرم خدا به حق صدیقه طاهره پیروزی نهایی نصیبشون بگردان، وهابیت تکفیری و این تروریست ها را برای همیشه از صفحه گیتی برافکن. خدایا با آبروی حضرت زهرا حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج بینندگان عزیز، مخصوصا ولایت یاوران عزیز، اونهایی که التماس دعا دارن، خدا با آبروی حضرت زهرا برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. تشکر و سپاس از نگاه‌های مهربانتون، از توجهتون. انشالله که بتونیم در سال جدید با برنامه‌های پربار در محضرتون باشیم و انشالله شما هم ما رو یاری و یاوری بکنید. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه مرتضی علی یا علی مدد.
عالم زلزل یک سر اظهار علی، هر ذره که دیدیم ز آثار علی بود، چند کاش نمودم چو صداهای دلم را، دیدم ضربانش همه تکرار علی بود. علی 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 علی
به مقامات رسید از همه در، در زندگیش نوکر دربار علی بود، حاضر شود آزاده به صحرای قیامت، آن کس که همه قوم گرفتار علی 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 علی.
آن کس که به خورشید نگه کرد و پس از آن خورشید فر از نور شد انگار علی بود. صد بار نگه کردم و دیدم که زمش ره خورشید نبر آمد و هر بار علی بود، هر بار علی بود.
علی 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 علی. از خلد سلامت گذرد روز قیامت، آن کس که به عمرش همه بیمار علی بود، هر لطف و عنایت که به من شد همه یه عمر، کاویدم و دیدم که همه کار علی 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 علی.
هر جا سخن از عشق شنیدیم برفتیم، مقصود فقط زین همه دیدار علی بود. در عالم زر خود به علی عرضه شدیم و ما برده بازار و خریدار علی بود، خریدار علی بود.
در اوج همه خواسته هایم فقط اینم، گویند که این برده بازار علی بود، ای کاش بگویند مرا روز قیامت، گر شیعه نبود از هوادار علی بود.